جهان در جام. چند سال پیش یه پلیس راهنمایی و رانندگی متوجه یه اتومبیل شد که تو محل پارک ممنوع ماشینشو پارک کرده بود. پلیس برگ جریمه رو در آورد، اومد جریمه رو بنویسه که نگاه کردید اه راننده ماشین کیه؟ راننده ماشین از خاندان سلطنتیه. خب پلیس چیکار کرد؟ هیچی دیگه، برگ جریمه رو پر کرد، تحویل شاهزاده داد و بهش گفت که آخ فکر نمی کردم شما قانون رو رعایت نکنی. اون شخص پرنس چارلز بود، شاهزاده اون موقع انگلیس و پادشاه کنونی این کشور. این قسمت سه شیرها. انگلستان یکی از چهار کشور تشکیل دهنده پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و پر اهمیت ترین بخش اونه که نیمه جنوبی اونو تشکیل میده. انگلستان 54 میلیون نفری وسیع ترین، پر جمعیت ترین و ثروتمند ترین کشور پادشاهی متحده و پایتخت اون شهر لندنه. انگلیسی ها خودشون رو نسبت به تمام اروپا متفاوت میدونن، انقدر متفاوت که اصطلاح اروپا رو برای تمام سرزمین هایی به کار میبرن که اون ور دریای مانش تو قاره سبز هستن. تو این کشور بود که فوتبال شکل گرفت و قانونمند شد.
من رضا هستم، 20 سال ساکن پرستون تو استان لنکشر هستم که واقع در شمال غرب انگلیسه. یه چیز جالب راجع به انگلیس اگه بخوام بگم، اونی هم اینه که شما اگه برید لندن که مرکز انگلیسه، مواجه میشید با اینکه انگلیسی ها در اقلیت هستن، یعنی یه چیز حدود 60-70% جمعیت لندن رو خارجی ها تشکیل میدن. تو قدیم انگلیس هولیگان زیاد داشت، ولی فرهنگ هولیگانیزم الان تقریبا از بین رفته. اگه دقت کنید فاصله تماشاچی‌های فوتبال با خط کنار زمین 2-3 متر بیشتر نیست. نه سکوهاشون محافظ و تور داره، نه اینکه بین سکو و زمین خندق کندن. از بدو ورود به این کشور اولین چیزی که نظرتون رو جلب میکنه ادب و احترامیه که مردم اینجا به هم میذارن. بعد جنگ جهانی دوم سیستم بهداشت این کشور برای همه به صورت رایگان در اومد، ولی نه مجانی مجانی، اینطوری که هر سال به صورت استاندارد از حقوق شما 13% قبل از مالیات کم میشه و این پول هزینه سیستم بهداشتی این کشور میشه. در عوض ویزیت دکتر و بیمارستان و هر عمل لازمی که انجام بدید مجانیه. غیر از اون اگر بیمه خصوصی بگیرید یه سری فواید اضافی داره که به عنوان مثال تونوبت با نمیستی و حتی عملهای غیر ضروری تو پوشش میده، مثل عملهای کازمتیک اگه داشته باشی.
میدونید پرفروش ترین کتاب داستان تمام ادوار کدوم کتاب بوده؟ جوابش یه کتابه که هم تاریخیه، هم داستانیه، هم اخلاقیه و هم عاشقانه. کتابی که 200 میلیون نسخه اون تا حالا فروخته شده. کتاب داستان دو شهر، اثر چارلز دیکنز، نویسنده انگلیسی. دیکنز تو 58 سال عمر خودش رمان‌های مشهور و پرفروش زیادی نوشت. شاید خیلیاتون ماجرای اسکروج خسیس رو تو داستان سرود کریسمس خونده باشید یا کارتون یا فیلمش رو دیده باشید. همون اسکروجی که تو شب کریسمس سه تا روح از گذشته، حال و آینده میان و بهش هشدار میدن که اگه خسیس بمونه چی به سرش میاد، و با این کار زندگی پیرمرد خسیس رو متحول میکنن.
صبح بخیر آقای اسکروج. کراچک، با اون چیکه جاقا چی کار میکنی؟
هیچی، میخواستم ببینم میتونم اون جاقا روشن کنم یا نه.
این تیکه رو که هفته پیش استفاده کردی، برو به کارت برس، خیلی کار داریم، جود باش.
حالا که صحبت از کار شد، فردا کریسمسه.
اما نکته مهم راجع به این داستان اینه که چاپ این کتاب تاثیرگذار باعث شد که میزان کمک و صدقه مردم انگلیس تو شب کریسمس افزایش پیدا بکنه.
روز عید کریسمسه، این روز رو از دست ندادم. کریسمس شما مبارک. خدا رو شکر.
متشکرم آقای اسکروج.
و کریسمس همه چون مبارک.
کریسمس شما مبارک.
متشکرم.
کریسمس همه مبارک.
تو سال 1900 فوتبال به صورت غیر رسمی وارد بازی‌های المپیک شد، اما هنوز خبری از تیم‌های ملی توی این تورنمنت نبود و فوتبال المپیک با حضور 3 تیم از بریتانیا، فرانسه و بلژیک و تنها 35 فوتبالیست تو روزهای 20 و 23 اکتبر 1900 انجام شد. تنها 2 مسابقه تکلیف تیم قهرمان رو مشخص کرد و آپتون پارک نماینده بریتانیا با برد 4-0 مقابل نماینده فرانسه و بدون بازی با حریف بلژیکی قهرمان تورنمنت شد. با این وجود به هیچ کدوم از ورزشکارای این رقابت جایزه‌ای ندادن. مهدی زارعی، پژوهشگر تاریخ ورزش.
اولین باری که تیمی منتخب از انگلیس برای انجام یه مسابقه ملی آماده شد مربوط به دوران ملکه ویکتوریاست. روز 5 مارس 1870 تماشاگرای حاضر تو استادیوم اوال کنینگتون شاهد مسابقه انگلیس و اسکاتلند بودند که با تساوی 1-1 خاتمه پیدا کرد. تیم انگلیس که با تلاش‌های چارلز دبلیو الکاک و حمایت‌های اتحادیه فوتبال انگلیس شکل گرفته بود، اون سال با لباس پشمی تو مسابقات فوتبال شرکت می‌کرد. با این حال دیدار دوتا تیم هرگز به عنوان یه مسابقه رسمی به شمار نیومد، چون تیم اسکاتلند از بازیکنان اسکاتلندی ساکن شهر لندن شکل گرفته بود. 4 دیدار دو تیم هم هرگز رسمیت پیدا نکرد. مسابقاتی که همشون تو اوال برگزار شد و انگلیس تو 19 نوامبر 1870 با 1 گل پیروز شد. مسابقه 25 فوریه 1871 که با تساوی 1-1 خاتمه پیدا کرد و دیدار 17 نوامبر همون سال که باز با برتری 2-1 انگلیس خاتمه یافت. روز 24 فوریه 1872 آخرین مسابقه غیر رسمی دو تا تیم هم برگزار شد که باز هم انگلیس 1-0 برنده شد. بالاخره اولین مسابقه رسمی تمام تاریخ فوتبال روز 30 نوامبر 1872 بین انگلیس و اسکاتلند برگزار شد که بازی 0-0 به پایان رسید. مسابقه تو همیلتون کرنسنت شهر پارتیک تو اسکاتلند برگزار شد و این بار رقیب انگلیس از بازیکنای تیم اف سی کوینز پارک استفاده می‌کرد. فوتبال ملی از اون زمان متولد شد.
فوتبال انگلستان در سال 1906 به فیفا پیوست. 2 سال بعد از اون فوتبال به صورت رسمی وارد بازی‌های المپیک شد و تیم بریتانیا با برتری مقابل سوئد، هلند و دانمارک قهرمان مسابقات المپیک 1908 شد. تو همون سال، یعنی سال 1908، حرفه‌ای‌های فوتبال انگلستان راهی تور اروپای مرکزی شدند و برای نخستین بار با رقبای غیر بریتانیایی نبرد کردند. چرا؟ چون اصلا قبل از اون فوتبال جای دیگر رو به رسمیت نمی‌شناختن. می‌گفتن فوتبال فقط ما. 2 پیروزی 6-1 و 11-1 بر اتریش توی وین، پیروزی 7-0 بر مجارستان توی بوداپست و برد 4-0 مقابل بوهمیا توی پراگ نمایانگر اقتدار انگلستان تو اروپا بود. 1 سال بعد تیم در بوداپست 2 برد 4-2 و 8-2 در وین و 1 پیروزی 8-1 به دست آورد. المپیک 1912 مهر تاییدی بود بر اقتدار بریتانیا، 14 بازیکن به نمایندگی از بریتانیا عازم سوئد شدند و با بردهای قاطع مقابل مجارستان، فنلاند و دانمارک از عنوان قهرمانی خودشون دفاع کردند و قهرمان المپیک 1912 شدند. حالا چقدر این برداشون قاطع بود؟ خیلی. 7-0 مجارستان رو بردن، 4-0 فنلاند و 4-2 دانمارک رو. به نظر می رسید که توی فوتبال بریتانیا در دنیا رقیب نداره و انگلستان در جزیره، اما فوتبال به تدریج در سراسر دنیا پا می گرفت و بریتانیای متوجه این امر نبودن. تو همون دوران اتفاقات مهمی داشت توی انگلیس رخ می داد. فرید قلندری، کارشناس و مربی فوتبال.
با بررسی تیم ملی انگلیس، یکی از تیم‌های حاضر در مرحله نهایی جام جهانی 2022 در خدمتتون هستم. تیم انگلیس با لقب سه شیرها سابقه 15 حضور در جام جهانی رو در کارنامه خودش داره. از بهترین عناوین این تیم میشه به قهرمانی جام جهانی 1966 اشاره کرد. انگلستان در مرحله گروهی با تیم‌های لهستان، آلبانی، مجارستان، آندورا و سمارینو هم گروه بود که از 10 بازی 8 برد، 2 تساوی و 26 امتیاز به عنوان تیم صدرنشین به طور قاطع و مستقیم راهی جام جهانی 2022 قطر شد. بیشترین بازی ملی رو برای این تیم پیتر شیلتون، دروازه‌بان افسانه‌ای خودشون، با 125 بازی ملی در کارنامه داره و بهترین گلزن تاریخ این تیم وین رونی با 53 گل زده است.
ساندی تلگراف تو سال 2007 یه گزارشی رو منتشر کرد که در اون برترین کارگردانان انگلیسی تاریخ سینما رو معرفی کرد: آلفرد هیچکاک و چارلی چاپلین. هیچکاک بیشتر از هر کارگردان دیگه‌ای برای تشکیل سینمای مدرن تلاش کرد. از برجسته‌ترین فیلم‌های ساخته شده توسط هیچکاک میشه به سرگیجه، ربکا، شمال تا شمال شرقی و روانی اشاره کرد. طبق گزارش ساندی تلگراف، رتبه دوم فهرست برترین کارگردانان انگلیسی چارلی چاپلین بود، کمدین برجسته سینمای جهان. روشنایی‌های یک شهر، عصر جدید، جویندگان طلا و دیکتاتور بزرگ مهمترین آثار چاپلین انگلیسی محسوب میشن.
In the name of democracy, let us all unite!
چارلی چاپلین تو هالیوود آمریکا به شهرت رسید و فیلماش جهانی شد، اما اون تو لندن متولد شد. طعم فقر رو چشید و پانتومیم و تئاتر رو به خوبی یاد گرفت. یه نکته عجیبی که راجب چاپلین توی ایران وجود داره اینه که یه نامه‌ای معروف شده به نامه چاپلین به دخترش جرالدین، که اینم از اون شایعات عجیبه. روح چاپلین هم از همچین نامه خبردار نبوده و این مطلب خلاقانه در واقع کار بچهای خودمونه، کار آقای فرج الله صبا، نویسنده مجله توفیقه. بیشتر شبیه یه شوخی بوده در اون دورانی که نوشته شده، اما انقدر کارش جذاب در اومد که حتی به زبانهای مختلف هم ترجمه شد. بعدن هرچی هم گفتن که این کار چاپلین نیست، هیچکی باورش نکرد که نکرد. البته یه چیز مهم هم راجع به چاپلین وجود داره، اینکه وقتی چاپلین در پیری جایزه اسکار گرفت، هزار 12 دقیقه ایستاده به صورت مستمر تشویقش کردند تا رکورد طولانی ترین تشویق تاریخ اسکار مال این اسطوره سینما باشه.
Thank you for the honor of inviting me here and oh, you're wonderful sweet people. Thank you.
این ماجرای تشویق طولانی چاپلین دو دهه بعد از اولین حضور انگلیس توی جام جهانی رخ داد.
ملی فوتبال انگلستان تو دهه 50 پی به واقعیت فوتبال خودش برد. شکست حیرت انگیز 1-0 مقابل آمریکا تو جام جهانی 1950، باخت 6-3 شون تو ومبلی مقابل مجارستان و حذف تو مرحله 1/4 نهایی جام‌های جهانی 54، 58 و 62 باعث شد که دیدگاه‌ها نسبت به فوتبال باشگاهی و ملی تغییر کنه. والتر وینترباتوم از سال 1946 اولین سرمربی تمام وقت تیم ملی انگلیس شده بود، اما حتی کنار رفتن اونم تغییری تو روند تیم ایجاد نکرد. سرانجام سر آلف رمزی موفق شد تیم ملی رو صاحب هویتی مستقل از باشگاه کنه و تو روزایی که فوتبال باشگاهی به تیم ملی ارجح بود، سه شیرها رو مورد توجه مردم قرار بده. تیم رمزی تو جام جهانی 1966 بازی افتتاحیه مقابل اوروگوئه 0-0 متوقف شد، اما بعد از اون فرانسه رو 2-0، مکزیک رو 2-0، آرژانتین رو 1-0، پرتغال رو 2-1 و سرانجام آلمان رو 4-2 شکست داد و پیش روی هواداران خودش تو ورزشگاه ومبلی قهرمان جام جهانی شد. این تیم دو سال بعد عنوان سومی مسابقات یورو رو هم از آن خودش کرد. For England, Her Majesty the Queen, and it means England are the world champions.
انگلیسی‌ها شاعرای خیلی بزرگی رو به جهان معرفی کردن. ویلیام وردزورس 7 سال ملک و شعرای انگلستان بود و بعد از اون نوبت رسید به آلفرد لورد تنیسون. البته نباید لورد بایرون رو هم فراموش کنیم، شاعری که فقط 36 سال عمر کرد. اونقدر دلبسته تمدن یونان باستان بود که رفت به یونان تا تو جنگ‌های استقلال این کشور علیه عثمانی‌ها بهشون کمک بکنه و سرانجام هم کشته شد. این یکی از شعرهای بایرونه، روی قطعه دشت‌ها ساخته آهنگساز انگلیسی مایک هاو. بیش از این بر فرمان تو گردن نخواهم نهاد، بیش از این بر بالهای خیال انگیز تو اوج نخواهم گرفت. ابلهی دیگر بیاب برای عشق ورزیدن به چشمهای درخشان، تا گمان ببرد که آن چشم از آن محبوبی است حقیقی و ایمان بیاورد به افسوس این جسارت زود گذر و بگدازد در زیر عشقهای حسی سرکش. آی عشق، منزجر از فریب پرواز میکنم. حذف از مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 1970 با از دست دادن برد 2-0 از آلمان و تبدیل اون به شکست 3-2 و ناکامی توی صعود به جام‌های 1974 و 1978 با رمزی و ران گرین‌وود، یه دهه ناکامی رو برای انگلستان رقم زد تا سرانجام دهه 80 میلادی فرا رسید. دورانی که باشگاه‌های فوتبال انگلیس در اروپا آقایی می‌کردند و حتی تیمایی مثل استون ویلا و ناتینگام فارست به جمع فاتحان جام قهرمانان اروپا هم پیوستند. هنوز خبر چندانی از بازیکن‌های خارجی در لیگ‌های مختلف نبود و به این ترتیب فوتبال ملی انگلستان از این باشگاه‌های مقتدر به خوبی تغذیه می‌کرد.
تو این کشور فوتبال همه چیزشونه، به همین خاطر دو تا تیم اصلی ندارن که قطب فوتبال کشورشون تشکیل بدن. شما اگه حتی توی لیگ محلاتشون هم برین، میبینین کیپ تا کیپ تماشاچی نشسته، که این واقعا جالبه برای من. هر باشگاه برای خودش بلیت فصل میفروشه، هواداره با وفاشو براشون سرویس عیاب و ذهاب میذاره که برای بازی خارج از خونه برن و بیان، مرچندایز خودشون مثل کیف و کفش و لباس و پیراهن و شلوار و غیر ازالک و میفروشه که درآمدزایی بکنه برای باشگاه. بعضیشون اصلا کانال تلویزیونی خودشونو دارن و برنامه‌های مختلفی که برای هوادارشون در نظر میگن. بخوام براتون مثال بزنم، مثلا از 2-3 ساعت قبل بازی به شما یه بلیت مخصوص میفروشن، میرین اونجا موزه باشگاه رو میبینین، تور استادیوم میبرنتون، بهتون غذا میدن، براتون برنامه اجرا میکنن تا زمانی که فوتبال انجام بشه و همچنین برای بعد از بازی هم باز براتون تدارک میبینن که همه اینا برای درآمدزایی. یه چیز دیگه هم که به رفتن هوادارا به استادیوم ها اینجا خیلی کمک میکنه، تو انگلیس شنبه ها بازیه که ساعت 3 بعد از ظهر انجام میشه، هیچ شبکه تلویزیونی حق پخش داخلی رو نداره. برای خارج کشور میتونن پخش بکنن، ولی برای داخل کشور اصلا و ابدا مهمم نیست، من سیتی و چلسی باشه، لیورپول و آرسنال باشه، حق پخش داخلی رو ندارن برای اینکه مردم برن استادیوم. اما آرزوشونه که یه بار دیگه قهرمان جام جهانی بشن. Champions of England again at
last on Liverpool. انگلستان با بابی رابسون یه بار دیگه به جمع بزرگان فوتبال دنیا برگشت. تیم جام جهانی 1986 فقط با گل‌های معروف مارادونا از رسیدن به جمع 4 تیم برتر باز موند و تیم انگلیس تو جام جهانی 1990 تو نیمه نهایی به آلمان باخت، اونم تو ضربات پنالتی، تا مقامی بهتر از 4 کسب نکنه. از اون به بعد فوتبال انگلستان کمتر روزهای خوش به خودش دید. حتی وقتی تیم تری ونبلز به نیمه نهایی یورو 96 رسید، باز هم توی نیمه نهایی اسیر ضربات پنالتی شد و همین ماجرا برای اسفنگران اریکسون سوئدی، نخستین مربی خارجی در تاریخ تیم ملی انگلستان هم تکرار شد. شاگرده اریکسون تو یورو 2004 و جام جهانی 2006 تنها یه قدم تا نیمه نهایی فاصله داشتن، اما در برابر پرتغال در ضربات پنالتی مغلوب شدند تا فوتبال جزیره بازگشت به عقب بکنه و مجدداً به مربیای بومی رو بیاره. هرچند که روی هاچسون هم در 1/4 نهایی یورو 2012 طعم تلخ ضربات پنالتی رو چشید و انگلستان با شکست مقابل ایتالیا به نیمه نهایی نرسید. فقط تو جام جهانی 2018 بود که شاگردای گرت ساوتگیت هم بالاخره تو پنالتی‌ها طعم برد رو مقابل کلمبیا چشیدن و هم 4 جهان شدن. عنوانی که یه سال بعد تو لیگ ملت‌های اروپا هم تکرار شد و سرانجام تو یورو 2021 با نایب قهرمانی این تیم افتخارات تیم ساوتگیت تکمیل شد.
سرمربی این تیم در جام جهانی گرت ساوتگیت و از بازیکنان شاخص و تاثیرگذارش میشه به هری کین، جک گریلیش، هری مگوایر، فیل فودن، رحیم استرلینگ و ترنت آرنولد اشاره کرد. تیم ملی انگلیس در گروه 2 با تیم‌های ایران، آمریکا و ویلز هم گروهه و من فکر می‌کنم انگلیس رو میشه به عنوان تیم صدرنشین از این گروه روش حساب کرد و هر سه تیم ایران، آمریکا و ویلز به یک اندازه برای دوم شدن و صعود به مرحله حذفی شانس دارن. خب تیم ملی انگلیس خودش رو صاحب فوتبال میدونه در تاریخ دنیا و سبک خاص خودش رو داره، سبکی که مبتنی بر قدرت بالا، درگیری‌های فیزیکی، سرعت دادن و کشوندن بازی به کناره‌ها و ارسال و سماجت عجیب برای ارسال از کناره‌ها و استفاده از مهاجمان نوکی که همواره در تاریخ خودشون بوده، از آلن شیرر، از پیتر کراوچ و در حال حاضر هری کین که بازوبند کاپیتانی این تیم رو بازو می‌بنده و همیشه یک سنت فوروارد و یک تارگت هدفی که در داخل محوطه جریمه بتونه با تک ضربه ها کار رو براشون در بیاره در تاریخ خودشون داشتن.
حالا در جام جهانی 2022 سه شیرهای انگلیسی به قطر میرن تا نشون بدن جنگل و بیابون برای یه شیر فرقی نمی کنه. شیر فقط به دنبال شکاره.
شما انتخاب کنید. شما انتخاب اهدای هدهد سیمین به سبایی ترین مجری مرد شبکه از دیدگاه مخاطبان. به کدام گزینه رأی می دهید؟
من محمد رضا قلمبر هستم. لطفاً به من با کد 1 رأی بدید.
به من محبوب قناعت پیشه با کد 2 رأی بدید.
به من مهدی پر با کد 3 رأی بدید.
لطفاً به من محسن شاه مرادی با ارسال کد 4 رأی بدید.
به من امیر عزود با کد 5 رأی بدید.
زمان نظرسنجی جمعه از ساعت 10 صبح تا 18:30 دقیقه. عدد گزینه مورد نظر را به شماره 30,010 55